جلسه دوم، مبحث عرفان عاشوراء دو.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی از اوقات با کلمه عرفان ما برخورد میکنیم و احیانا میشنویم مطالبی رو درباره مشرب عرفانی، درباره عرفانهای دیگه هم گاهی از اوقات مطالبی میشنویم که در جلسه قبل یکی دوتا نکته مقدماتی درباره عرفانهای دیگه عرض کردم. ما اگر بخوایم با یک نگاه عرفانی به کربلا نگاه بکنیم، چند نوع موضوع رو مقابل خودمون میبینیم و میتونیم از هر کدومش بهره ببریم. یه بار میتونیم از عرفانی که در کربلا جاری بود صحبت بکنیم، یک بار میتونیم از عرفانی که کربلا به ما میده صحبت بکنیم، عزادار حسین بودن، با ابا عبدالله الحسین و ذکر او مأنوس شدن، این خودش به ما معرفت ویژه‌ای میدهد. معرفت به معنای خاص کلمه، این خودش در سلوک عرفانی به ما مدد میرساند. چگونه و چطور قابل بحثه. کسی میخواد عارف بشه، کسی میخواد مشرب عرفانی خودش رو پاسخ بده، نیازی که به مشرب عرفانی که دوست داره داشته باشه داره، این رو پاسخ بده. چقدر میتونه با کربلا به این پاسخگویی اقدام بکنه؟ و ساده اگه بخوام عرض بکنم، آدم با ذکر ابا عبدالله الحسین و کربلا چقدر میتونه عارف بشه؟ غیر از این بهره برداری ما از کربلا، اون هم یک بهره برداری عارفانه، ما میتونیم در مورد عرفان خود کربلا هم صحبت کنیم. پس تا حالا دو نوع موضوع شد ذیل موضوع عرفان حسینی که قابل تصوره. در کربلا نه تنها عرفان دیده میشه، یک مشیو زی عارفانه، مرگ عارفانه دیده میشه، بلکه موج میزنه عرفان در کربلا و حتی بهترین تجلیگاه هر مفهوم عرفانی در کربلا پیدا میشه و اساساً قله عرفان رو باید در کربلا جست. آنچه که دیگران حرفش رو زدن، آنچه که دیگران بیش از حرف تمنای اون رو داشتند، در کربلا تجلی پیدا کرده، پایان نامش به دیوار عرش نصب شده. چیزی که دیگران از اولیاء خدا تمنا داشتن، حسین علیه السلام در کربلا تجربه کرده. چیزی که بسیاری از انبیاء و اوصیاء ازش محروم بودن، همه آرزومند قرار گرفتن در چنین صحنه‌های پر جاذبه‌ای از نظر عرفانی بودن و این تمنا رو داشتن، اما قسمت ابا عبدالله الحسین شده. در کربلا عرفانی که جاری بوده، منتها اونجا هم میشه به چند قسمت اون رو تقسیم کرد. یکی رابطه عارفانه‌ای که حسین با خدای کربلا داشت و در کربلا عشقی که از حسین تجلی پیدا کرد و تجلی که از خدا بر حسین شد و رابطه عارفانه بین ابوعبدالله الحسین و خداوند متعال که خب خیلی سطح این حرفا بالاست. من بعید میدونم کسانی که جرأت کردن درباره رابطه عارفانه ابوعبدالله الحسین با خدا سخن گفتند و اشعاری سرودند که بعضی از بزرگان اهل عرفان این کار را انجام دادن، از کار خودشون راضی باشن. بالاخره این جایگاه جایگاهی است که ماها نمیتونیم در موردش قضاوت داشته باشیم. سطح معرفت ابوعبدالله الحسین، سطح تجربه ابوعبدالله الحسین به الفاظ ما قابل گنجایش نیست. بعد 4 لفظ کلی هم گفتنش همچین دردی رو دوا نمی کنه، چیزی رو روشن نمی کنه. بگیم ابوعبدالله الحسین خودش رو فدای خدا کرد، یا مثلا فناء فی الله رو ابوعبدالله الحسین در کربلا به تجلی گذاشت و به نمایش گذاشت، یا بگیم خداوند متعال چگونه بر حسین تجلی کرد. اینا تو سطوح ما نیست. کلماتشو میتونیم بعضن بگیم، ولی هم تصورش و هم تصدیقش وقتی تصور بکنیم برای ما خیلی دشوار خواهد بود. عرفانی که در کربلا جاری بود در این بخش که رابطه ابوعبدالله الحسین و خدا رو تعریف بکنه خیلی سطح بالاییه و اجازه بدید که اجازه به خودمون ندیم بهش نزدیک بشیم. اما بخش دیگری از عرفانی که در کربلا جاری بود، عرفانی بود که در اصحاب ابوعبدالله الحسین و اهل بیت ابوعبدالله الحسین قابل شهود و رؤیت بود. ابوعبدالله الحسین محور این معرکه‌ای بود که محل ظهور و بروز هر نوع احساس عارفانه‌ای در دوستان ابوعبدالله الحسین بود. ما به شهدای کربلا اگرچه بسیار دوریم، اما نزدیکتریم تا به خود ابوعبدالله الحسین. ما به اهل بیت حسین اگرچه دوریم، نزدیکتریم تا به خود ابوعبدالله الحسین. اینجوری هم میشه عرفانی که در کربلا جاری بود رو مطالعه کرد. خب پس به طور اجمال میتونیم بگیم که ما گاهی میتونیم از عرفانی که در حماسه حسینی جاری بود صحبت بکنیم، گاهی میتونیم از عرفانی که حماسه حسینی به ما میدهد صحبت بکنیم. این دوتا موضوع کلان رو میشه در نظر گرفت ذیل موضوع عرفانی که در حماسه حسینی جاری بود. خب این عرفان آیا با بقیه عرفان‌ها متفاوت میشه؟ در اصل و حقیقتش متفاوت نمیشه، اما در بسیاری از جزئیات، تجلیات و جلوه‌ها و نمادها متفاوت میشه. آیا ابوعبدالله الحسین ما رو به یک مرتبه از عرفان برسانند متفاوت با اینکه امیرالمؤمنین و امامان دیگر ما رو به اون مرتبه از عرفان برسانند؟ به تعبیر دیگری، عرفانی که در کربلا تجلی پیدا کرد بین ابوعبدالله الحسین و یارانش و خداوند متعال فرق داره با عرفانی که شما در دعای ابو حمزه سومالی، در نبردهای امیرالمؤمنین، در عبادت ها و طاعات اولیاء خدا میبینید. حقیقتش تفاوتی نمی کنه. هر دو به یک قبله روی آوردند و به سوی یک معبود و معشوق حرکت کردند. اما غیر از تفاوتی که در اصل نیست، تفاوت های فراوانی در فروع این انواع موارد دیده میشه. مثلا شما میبینید که ابوعبدالله الحسین راحت تر انسانها رو میتونه به مرتبه های بلندی از عرفان برساند، یا میبینید که راحت تر این عرفان در کربلا دیدنی است. آنچه که در امیرالمؤمنین به سختی برای ما که اونس داریم با بروز و ظهور آن معرفت‌های مکنون و مستور باید دیدنی بشود تا برای من فهمیدنی بشود، لذا در کربلا سهل‌تر این عرفان درک می‌شود. و البته تفاوت‌های دیگری هم وجود داره که اصل یکیه، منتها اون تفاوت‌های دیگه خیلی گره‌گشان، هم برای فهم ما، هم برای بهره برداری ما، هم برای اینکه ما اصلا عرفان رو بفهمیم یعنی چی، هم برای اینکه خودمون عارف بشیم. خب برای اینکه عرفان رو ما یه مقدار عرفان حسینی رو با همه تفاوت‌هاش و تمایزهاش در هر دو موضوع بهتر درک کنیم، طبیعیه که کم کم این سوال پیش میاد که خب اصلا عرفان یعنی چی؟ به چی میگن عرفان؟ به کی میگن عارف؟ تصور اجمالی هم معمولا ما ها داریم. من سعی میکنم این تصور اجمالی رو یه مقدار تفصیلش بدم و درک بهتری پیدا بکنیم از معنای کلمه عرفان. خب عرفان یعنی معرفت، منتها معرفتی که بهش میگن عرفان با معرفتی که بهش میگن علم و آگاهی تومنی 9 قرون تفاوت میکنه، خیلی تفاوت یعنی میکنه. معرفتی که بهش میگن عرفان، این اشتباه بردار نیست. علم ممکنه شما یه آگاهی پیدا بکنید بعد متوجه بشید که نه این آگاهی درست نبوده، چون ابزاری که به شما این آگاهی رو میدن خطا پذیرن. مثلا نگاه شما به چوبی که در شکست نور شکسته به نظر میرسه و در آب که قرار گرفته تو فکر میکنی این چوب پایینش کجه، علم پیدا میکنی، باید فکر تو به کار بندازی که چشم شما رو به اشتباه نندازه، اطلاع غلطی بهت نده. یه جایی رو آب تلقی میکنی، میگی من دیدم اینجا آبه، چون ابزار این دانایی چشمته، چشم ممکنه شما رو به اشتباه بندازه، این آب نیست سرابه. نزدیک که میشی میبینی آب نیست. علم معمولا ابزارش خطا پذیرن، علم ممکنه تبدیل به جهل بشه، ولی عرفان اون معرفتی است که خطا بردار نیست، چون ابزار عرفان خود قلبی است که میخواد این معرفت رو پیدا بکنه و قلب در اوج سلامت این معرفت رو پیدا میکنه. وقتی در اوج سلامت این معرفت رو پیدا کرد، هیچ وقت خطا درش راه نداره. ممکنه یک کسی خیالات و اوهام خودش رو عرفان تلقی بکنه، او در مصداق عرفان اشتباه کرده. خب عرفان یه معرفتی است که خطا پذیر نیست. وقت جای عرفان هم دیگه تو ذهن نیست. حالا من این تعابیری که به کار میبرم، اگه یکمی بخوام دقیق تر صحبت بکنم، اصلا از جلسه بالاخره هیئتی خودمون خارج شدیم. بنده خیلی به اجمال دارم این که مطالب رو ازش عبور میکنم، شما هم به تعابیر اجمالی بنده خورده نگیرید. عرفان دیگه مکانش و محلش در ذهن نیست، مکان و محلش در قلب انسانه. انگار انسان یه چیزی رو عمیقاً بفهمه بهش میگن عرفان، اما یه چیزی رو بفهمه بهش میگن علم. این در ذهن شما قرار نگرفته، این دفعه در قلب شما قرار گرفته این معرفت. خب پس عرفان یک صلابتی داره و محلش هم یک جایگاه رفیعیه. به چه چیزهایی تعلق میگیره عرفان؟ به اون چیزهایی که باطن دارن، به اون چیزهایی که عمق دارن. معمولا به چیزی تعلق میگیره که دیدنی نیست. نمیگن من معرفت پیدا کردم این کاغذ سفید است. خب البته درستم تو معرفت پیدا کردی که این کاغذ سفید است، ولی این کاغذ سفید است همچین آگاهی عمیقی نیست که تو این آگاهی عمیق رو میخوای در جایگاه رفیعی به نام قلب قرار بدهی. خب فهمیدی این کاغذ سفید است دیگه، چیکارش کنم؟ هم تو ذهنت هم بذاری کارت راه میافته، درسته؟ دیگه آدم اگه دونه مثلا جیان داشت یه جیان رو هم نمیداره ببره توی یه پارکینگی بگذاره که 10 میلیون تومن 20 میلیون تومن پول اون پارکینگ است. جیان دم در میذاره، جیان نمیبره تو، حالا جیان قدیم، نه جیان جدید که خب قیمتش از خونه آدم ممکنه افزایش پیدا بکنه. پس معرفت و عرفان به چیزی تعلق میگیره که خود اون باطن داشته باشه، خود اون عمق داشته باشه، خودش ژرفا داشته باشه. معمولا معرفت به چیزی تعلق میگیره که یعنی میگن فلانی عارف نسبت به چی؟ نسبت به آن چیزی شده است که با حواس ظاهره، با این به اصطلاح دریافت هایی که حس میتونه به ما بده، با این دریافت ها هم قابل درک نیست. معمولا عرفان به امور غیبی تعلق پیدا میکنه. خب این سه تا ویژگی رو اگر برای عرفان و معرفت گفته باشیم، باید یه دونه دیگه هم بهش اضافه کنیم تا اجمالا معنای عرفان روشن بشه، و اون این استش که راه به دست آوردن این عرفان که گفتیم خود قلبه، حالا این ویژگی چهارم نیست، این همون شرح به اصطلاح همون ویژگی اوله، منتها این شرح باید داده بشه. شما برای این که خیلی چیزا رو بفهمید باید از علم آغاز بکنید، برای این که خیلی چیزا رو انسان درک بکنه باید از فکر استفاده بکنه بعد از علم. آگاهی ها تو کنار هم دیگه که میچینی میشه فکر، تفکر، رفت و آمد بین آگاهی هاست تا به آگاهی های جدیدتری انسان برسه و آگاهی های جدیدتری در پی این تفکر تولد یابند و تولید شوند. یا بالاخره از علم استفاده میکنه، یا اگر بخواید این آگاهی در جانتون قرار بگیره باید از حافظه استفاده کنید، باید انقدر تکرار کنید تا به خاطر شما سپرده بشود. اگر بخواید این آگاهی رو ازش استفاده بکنید باید از قدرت تدائی استفاده بکنید و به یاد بیاورید تا تمرین کنید و تکرار کنید در به یاد آوردن، تا این آگاهی به موقع به یاد شما بیاد که زیاد روش فکر نکنی بخوای به دستش بیاری، تا فکر کردید به دست بیاد. آگاهی وقتی که در ذهن انسان میخواد قرار بگیره، ابزارش هر چی باشه، ابزارش حس هم نباشه، ابزارش تعقل هم باشه حتی به معنای فلسفی کلمه، که من دیگه از اینم صحبت نکردم، آگاهی هایی که ابزارشون حس نیستن، ابزارشون تعقلن و عقل انسان ابزار این آگاهی ها قرار میگیرن. خب عرفان دیگه این همه بند و بیل نداره. شما به جای این که از علم استفاده بکنی، البته به عنوان مقدمه میشه در عرفان از علم استفاده کرد، حتی باید گاهی استفاده کرد، به جای اینکه از تفکر استفاده بکنی، البته به عنوان مقوم عرفان از تفکر باید استفاده کرد، میشود از تفکر برای عرفان استفاده کرد. تفکر هم گاهی از اوقات خودش میتونه به عنوان فرزند عرفان حرکت بکنه، منتها ببینید عرفان درک حقایق عالم است، درک حقایق هستی است، حقیقت هستی گفتیم ما، نه ظاهر هستی که بری تو اینترنت از طریق عکس برداری ماهواره‌ای جغرافیای زمین رو ببینی. حقیقت هستی، حقیقت هستی این که میگن ذرات عالم دارن تسبیح میگن، اینو با گوش نمیتوان شنید و با چشم نمیتوان دید، ولی این کار چشم و گوش رو انجام بده، دریافتی که تو قلبن از ذاکر بودن ذرات هستی مثلا داری. عرفان دیگه ابزارش این چیزا نیست، تو با قلبت داری رؤیت میکنی، تو با قلبت داری لمس میکنی، اصطلاحی که به کار میبرن میگن تو با قلبت شهود میکنی. حالا از اصطلاحات جدیدتر بخوایم استفاده بکنیم، تو با قلبت حس میکنی، احساس میکنی اون حقیقت رو به روشنی روز، به واضحی ساده ترین استدلال های عقلی، مثل کسی که داره یک چای شیرین رو میچشه، شیرینش رو حس میکنه و دیگه قابل انکار نیست، هرچند در مقام ذهنه. عرفان یعنی معرفت به باطن هستی قلبن، و وقتی قلبن درک شد در قلب هم همیشه حاضره، به حافظه سپرده نمیشه، که نمیبری بدی به انباری حافظه که بعد مراجعه کنی تو انباری، بعد پیداش بکنی برش داری بیاری، رو میزته، رو میز کارته، تو قلبت حاضره. یعنی این معرفت قلبی رو بهش میگن عرفان، با این مختصاتی که عرض کردم. آدم یک دریافت عمیق باطنی پیدا بکنه، وقت اینجا چجوری به دست میاد این معرفت؟ معرفت علمی چجوری به دست میاد؟ با تفکر، با نگاه کردن، با تجربه حسی، حس یعنی حواس جسمی، معرفت علمی به دست میاد. معرفت قلبی که معنای حقیقی معرفت و عرفان هست، با چی به دست میاد؟ با صیقل دادن روح، با صیقل دادن دل. این دل رو از بدی‌ها و پستی‌ها و پلشتی‌ها، حتی از فکر گناه پاک کردی، حتی از میل گناه، حتی از هوس کردن گناه که پاک کردی، این دل کم کم نورانی میشه، یه چیزایی رو تو عالم حس میکنه. یه چیزایی رو نه، حقایق عالم رو حس میکنه. هر حقیقتی درشت‌تر، نزدیک‌تر به انسان، انسان او رو به سهولت و به سرعت بیشتری حس خواهد کرد. دیگه این با قلبش حقایق عالم رو درک میکنه. و حالا مثلا دیدید که میگن یک فردی عارفیه، باطن آدم‌ها رو میبینه. خب بنده که عرض کردم، او وقتی که میبینه که این ذرات دارن ذکر میگن، خب روح جناب عالی رو میبینه که روح تو ذکر نمیگه، میری پیشش میگه صبح نمازت قضا شده؟ معلومه خب قضا شده. نمازم قضا شده، تو از کجا میبینی؟ مگه تو صبح مرا دیدی؟ میگه من نه، الان تو دارم میبینم، جاش خالیه، اینا یه دونه چاقو زدن، یه تیکه از زیبایی ها و خوشگلی های روح تو برداشتن، مثل که اندوسکوپی میکنن، زخم معده طرف رو میبینه، من زخم روح تو دیدم، من صبح نماز نخوندی دیگه، زخمشو دیدم. این که دیگه چیزای عجیبی نیست. عارف یعنی کسی که با قلبش مییابه. چی میشه که با قلب خودش مییابه حقایق عالم رو؟ به دلیل اینکه قلبش خیلی پاکه، به دلیل اینکه قلبش رو از تعلقات پاک کرده و میتونه حسابی حقایق عالم رو درک بکنه. حالا جالب اینه که یک عارف وقتی که حقایق عالم رو درک میکنه، ممکنه طبیعتاً به کسی نتونه چیزی بگه. چی بگه آخه؟ مثل کسی که خواب میبینه نمیتونه خوابش رو تعریف بکنه. بعضی وقتا خوابا تعریف کردنی هن، بعضی جاها خوابا تعریف کردنی نیستن. البته فیلم های تلویزیونی و کارتون ها الان یه مقدار راحت تر کردن تعریف کردن خواب، و یه دفعه کات از این صحنه میره تو اون صحنه. کسانی که فیلم ندیده بودن که نمیدونستن که اینجوری میشه، ولی تو خوابشون میدیدن، میگفتن فلانجا بودیم داشتیم با فلانی صحبت میکردیم، یه دفعه احساس کردم فلانی پیر شده، من دارم یه جای دیگه بیابون ازش در میرم، فلانی اینا چی یعنی چی؟ یه دفعه دیدم من ته دریام، یه بچه کوچولوی هم دارم با این ماهی صحبت میکنم. تو خواب همه این اتفاقها میفته، ولی واقعا خوابو دقیقا نمیشه تعریف کرد، حتی نمیشه نقاشیشو کشید، به الفاظ بند نمیشه خواب. خب کسی حقایق، حالا تازه خواب چیزاییست که کلی دیدنیه، خیلی هاش دیدنیه، با خیال حداقل با قدرت وهم انسان اینا رو میتونه به تصویر بکشه، در طول روز میتونه با قدرت خیالش اونها رو دوباره بازسازی بکنه حتی. ولی حقایق عالم که اصلا از این جنس نیستن. حقایق عالم رو اگر کسی به عنوان یک عارف دریافت، به دیگران چجوری میتونه بگه؟ خیلی به سختی تجربه عرفانی برای دیگران قابل انتقاله. گفت من گنگ خواب دیده و عالم همه کر. حالا ما میخوایم با هم صحبت کنیم، نمیشه. البته اهل معرفت و اهل ذوق و اهل بیان و اهل قلم و اهل الفاظ و ادبیات سالهاست بنایی بین خودشون گذاشتن، اومدن یه الفاظی رو قرارداد کردن، مثل اینکه درد همدیگر رو میفهمن. روانشناسا چند تا مادر رو از چند سرزمین به چند تا زبان مختلف کنار هم نشوندن در حالی که بچه هاشون مریض بودن. بعد اینا دیدن اینها به سهولت بسیار زیادی و به سرعت تونستن درد بچه‌شون رو به همدیگه بگن. زبون همدیگه هم نمیفهمن ها، ولی نیست دردشون مشترکه. به هم حالی کردن که با چشم و ایما و اشاره و ابرو اینا، این سرش اونا میگه فهمیدن، تونستن با هم تفاهم کنن و هم فهموندن که این بچه سرش درد میکنه. اون میگه اتفاقا بچه منم قبلا سرش درد میکرد اما الان شکمش درد میکنه. اون یکی برمیگرده میگه آها من اینجوری نشده تا حالا بچه‌م، ولی بچه‌م دستش درد میکنه تو راه بره. و چجوری اینو به هم دیگه فهموندن دیگه، حالا یه جوری درستش میکنن دیگه. اهل معرفت انگار دور هم جمع شدن، یه جوری با برخی از الفاظ اومدن حرفا و دردهای مشترکشون و دریافتهای مشترکشون رو به همدیگه منتقل کردن. از اینجا علمی به نام عرفان نظری تولید شده. ببخشید که ما یه مقداری زیادی آموزشی شد گفتگومون، داره از حالت منبر خارج میشه، ولی حالا صفا هم میکنیم با این حرفا انشالله. نمیشه بیان کرد، ولی اینا رو اومدن بعد یه دریافتی از خداوند متعال پیدا میکنه. این دریافتی که از خداوند متعال پیدا میکنه با همدیگه قرار میگذارن آقا اسمی رو بذاریم شهود. شهادت دیدن مربوط میشه به چشم، ولی میگن که حالا میگیم شهود، تو چشمشو حذف کن، منظورمون شهود قلبیه. بعد مثلا برای خدا میگن که خدا تجلی میکنه. فهمیدی؟ اون میگه ها فهمیدم، اینا میگه ها فهمیدم. اینا میفهمن زبون هم دیگر رو، بعد ما هم میشنویم زبون اونا رو. میگیم عرفا گفتن خدا در کربلا به در اوج به نهایت در حسین تجلی کرد. یه آدم گیج میشه. من آدم منصفیم، نمیفهمم که من نمیفهمم، من تجلی من نمیفهمم یعنی چی تجلی کرد یعنی چی. اون دو نفری که حسین رو دیدن، دریافت حقایق رو قلبن چشیدن و با هم هم قرار گذاشتن این کلمه تجلی برای همون دریافت باشه، اونا حال میکنن با این کلمه. عرفان نظری تنظیم کردن یک سلسله الفاظ و عبارات و ادبیات و مفاهیم است. البته خیلی از فلسفه کمک گرفتن، گاهی از کلام کمک گرفتن، خیلی از بیشتر از هر دوتا از ذوق و کمک گرفتن و بیشتر از هر سه تا از کلمات اولیاء خدا و خود قرآن بهره گرفتن و اومدن چیکار کردن؟ و اومدن این نکات رو سعی کردن توضیح دادن و تنظیم کردن. پس ما وقتی میگیم عرفان، یه وقت نظرمون به عرفان نظریه، یه وقت نظرمون به عرفان عملیه. عرفان عملی یعنی چی؟ عرفان عملی دو تا معنا میتونیم براش تصور بکنیم که فرقی هم بینشون نیست. یکی این که اون عینیت و حقیقت عرفانی که تو دل آدم ها هست خارج از این الفاظ، اینو میگیم عرفان عملی. یا گاهی آنچه که از معرفت در اعمال آقایون تجلی پیدا میکنه میگیم عرفان عملی. بحثای عرفان عملی همین خاطرات و عرفاست که میگن که نشسته بود اونجا، مثلا حالا دیگه مثلا اون آقا نشسته بودن، بعد یه روز خانی آمد و تا اون روز خان اومد این آقا، قبل از که بیاد اون آقا، این آقا بلند شد رفت. بعضی از رفقای نزدیکش فهمیدن که یک کسی اومد میخواد بیاد یا داره میاد یا اومده که این نمیخواسته اونو ببینه. از این خاطرات تعریف میکنن، بعدن ازش میپرسن، میگه من به این علت بلند شدم، این فلان جا گریه نکرد برای فلان روزی ابو عبدالله الحسین. بعد میره پیشش میگه آره من متاسفانه حواسم نبود اینا. میگه من دست تو ناراحت شدم، مثلا نسوختی، مثلا اینجوری. اینا خاطراتشو تعریف میکنن دیگه، اینجا بحث نظری نمیکنن. از اون الفاظ قراردادی برای آن اتفاقهای غیر قابل بیان سخن نمیگن. آموزش الفاظی که میخواهد آن حقایق را حکایت بکند نمیدهند. این چیزایی که دیده میشه تو زندگیشون را ازش صحبت میکنم، میشه بحثای عرفان عملی. بحثای عرفان عملی هم شامل نتایج این عرفان است، هم شامل مقدمات این عرفان. آقا این کارا رو بکن، این کارا رو بکن، این کارا رو بکن تا قلبت صیقل پیدا بکنه. قلبت که صیقل پیدا کرد عارف میشی. برای صیقل دادن قلب یه پیشنهادات عجیب و غریبی گاهی به آدم میدن برای اینکه آدم روحش صیقل پیدا کنه. روح هر کسی هم یه جور صیقل پیدا میکنه. خب حالا ما که نمیخوایم امروز دیگه همه حرفا رو تو این زمینه بزنیم و رد بشیم و بریم، تا اینجا معلوم شد که در کربلا عرفانی جریان داشت که نابترین عرفان، عالیترین عرفان، فهمیدنیترین عرفان، نافذترین عرفان بود. چگونه و چطور بماند این خودش یه بحثه. کربلا و حماسه حسین به ما عرفان میدهد به ساده ترین شکل، به سریع ترین شکل. کربلا هم به ما عرفان میدهد. با همین مراجعه ای که به کربلای ابا عبدالله الحسین داریم میتونیم عارف بشیم، میتونیم عارف بشیم. خب بعد از این دوتا عرضی که در مقدمه داشتیم، گفتیم حالا ببینیم چه بخوایم عرفان عاشورا رو درک کنیم، چه بخوایم از عاشورا عرفان بگیریم، باید ابتداءً بفهمیم مثلا عرفان یعنی چی. عرفان یعنی یک دریافت عمیق قلبی. تفاوتش رو هم با علم اجمالاً گفتیم. این دریافت عمیق قلبی قابل بیان و قابل انتقال نیست، ولی اهل ذوق و ادب اومدن چیکار کردن؟ یه الفاظ و اصطلاحاتی براش درست کردن، اون میشه عرفان نظری. ما سر عرفان نظری با هم دیگه تو این جلسات آینده بحث نخواهیم داشت، سعی میکنیم به عرفان مثلا عملی بپردازیم. تو عرفان عملی هم به نتایج زیاد کاری نخواهیم داشت، سعی میکنیم به مقدماتی که اینا رو به دست میاره کار داشته باشیم. تو چی کار داری؟ مرحوم شاه آبادی چه کراماتی ازشون دیده شده؟ تو خود شاهابادی بشو. تو چیکار داری؟ مرحوم قاضی چه کراماتی، مرحوم حداد چه کراماتی ازشون دیده شده؟ تو برو خودت حداد بشو. ما معطل نکن وقت خودتو. حالا تو این مسیر گپی هم زدیم و گفت و شنودی هم بود، اشکالی نداره، بالاخره لذتشو میبری و فایدهشو خواهی بود. تا اینجا عرفان رو سعی کردیم ترجمه بکنیم. حالا یکی دو تا نکته باز مقدماتی عرض بکنم تا روزهای بعد ببینیم خداوند متعال چی میخواد برای ما. آقا اشکالی داره آدم عارف نشه فقط آدم خوبی بشه، یا عارف شدن یعنی خوب بودن؟ این چجوری هست؟ اشکالی نداره آدم عارف نباشه، میتونه بره تو بهشت، راحتت کنم. پس حاج آقا یه بحث ضروری بکن. نمیخوام بحث ضروری بکنم. بحث ضروری برو یه جای دیگه بگیر. درسته؟ شما وقتی میری یه پیرهن خوشگل بخری برای مجلس عروسی، نون شبته مگه؟ و همیشه نون میخری؟ نه گاهی میری ادویه میخری، گاهی میری نمیدونم یه چیزای زعفرون میخری، میخوای غذا تو خوشگل بکنی. شما خیلی هاتون میاد دانشگاه میرید درس میخونید، برای تأمین حداقل ضروری که نیست، یکمی بیشتر از حداقل ضروری رو دنبالش هستی، ولی الان برف بری پارو کنی حداقل ضروریت هم تأمین شده است. آقا میشه آدم عارف نباشه اون دریافت عمیق باطنی رو پیدا نکنه و بره بهش؟ بله بله میشه بهش، مشکل نداره. ولی همونایی که دنبال حد اقلا هستند، این خیلی مدش طولانی تر از این بود که من چون خواستم سریع بشه نکشیده، همونهایی که دنبال ضرورتهای دینیشون هستن، گاهی از اوقات انقدر با صفا هستند خود به خود عارف میشن. عارف شدن یه چیزی نیست که تو انتخاب بکنی یا نکنی، گاهی اصلا نمیتونی جلوشو بگیری. آقا آدم میشه عارف نباشه؟ ما نمیخوایم عارف باشیم. نخوا، امیدوارم معنای این حرفت این نباشه که من نمیخوام آدم بشم. نکنه تو حدس زدی که در مقام عرفان عملی مثلا توصیه هایی که میخوام بهت بکنن که این کارا رو بکن تا عارف بشی، پیش بینی کردی که اینا سخته، بیا از همین اول از زیرش در بریم. نکنه اینو پیش بینی کردی، میگه حالا ما عارف نشیم اشکال داره؟ آقا ما همون نمازمونم بخونیم برامون بسه، بگو ما چیکار کنیم نماز بخونیم. ببین کفر منو در نیار، رئیست میگم ما حالا من هی آروم دارم باید برخورد کنم تا یه هر چی دلت میخواد میگی. میدونین چرا؟ آقا خب من راست میگم دیگه، همون گناه نکنیم بسه. خب بنده خدا، امت پیغمبر، خب تو چون عارف نیستی نه به نماز ملتزم میشی نه از گناه میتونی جدا بشی. حالا هی من میگم عرفان ضرورت نداره، اینم هی داره در میره و میزنه سر مال، هی میخواد حد اقلی بحث بکنه. آقا ما همون نمازمونم بخونیم، به زور میخونیم، اونم بخونیم بس. حالا تو نمیخواد ما رو عارف کنی، یه کاری که ما نماز. ببین عزیز من، بعضی وقتا بعضی از آدما تا عارف نشن نمازخونم نمیشن. بعضی از آدما اینجوریه. این جمله هم خودش یه شرح 5 ساعته داره که دیگه از اون طبیعتاً باید بگذریم. آقا عارف شدن ضرورت داره؟ نه. ولی آقا اینجوری که شما دارید توضیح میدی همچین بی ضرورت هم نیست. حالا دیگه هرچه صلاح مملکت خیش خسروان دانه. من بگم ضرورت داره که هیچی، یقه میگیری، میگی آقا چقدر سخت گیره. میگم ضرورت نداره، ای تو سینجیم میکنی، مجبورم یه چیزای توضیح بدم دیگه. رفقا عارف شدن اصلا ضرورتی نداره. میدونید چرا؟ چون اصلا مهم نیست این دین در جامعه بشری امروز رونق پیدا بکند یا نه. حاج آقا مهمه، اینقدر وسط حرف من نپر، بذار من صحبت همو بکنم. تحمل کن اگه حرف غلطی هم از من شنیدی. عارف شدن اصلا ضرورتی نداره. چرا؟ چون رشد و توسعه دیانت و معنویت در جهان، علاقمند شدن دیگران به دین و دیانت ضرورتی نداره. شما حد اقلی دینداری بکن، هیچکی هم به دین جذب نشه، تند و تند هم هر روز زمین بخور بلند شو، زمین بخور بلند شو. چی کار با آقا امام زمان علیه السلام داری که کارش معطل 4 تا آدم فوق‌العاده دین داره که بیاد؟ ضرورت نداره. آقا آدم من میاد برای امام حسین سینه میزنه لازمه عارف هم بشه؟ نه نه، کی گفته؟ شما میتونی به اهل عالم نشون بدی آقا ببین من 40 سال دارم برای امام حسین سینه میزنم، هیچ طوری من نشده، اصلا عارف هم نشدم. فکر نکنی امام حسین خبریه؟ با آبرو امام حسین ببر. امام حسین اینقدر سنگ به سمت خیمهاش زدن، یه سنگ هم از طرف تو بخوره به خیمه امام حسین، بر دامن کبریایش ننشیند گرد. حاج آقا شما داری میگی که ضرورت نداره، بعد اینجور که داری توضیح میدی که یعنی ضرورت داره که. خب من چی کارت بکنم عزیز من؟ چی بگم؟ خب پس فردا اگه تو رشد نکردی، بهت گفتم تو این همه حسین حسین کردی به کجا رسیدی؟ بگی به هیچ جا. قبل از اینکه به تو مردم شک بکنن، غریبه ها شک بکنن، به حسین تو شک میکنن. آقا با حسین عارف شدن ضرورت داره؟ والله چه عرض کنم، اگه عارف بشی اوج دینداری رو نشون میدی و امروز مردم جهان با حداقل دینداری به دین جذب نمیشن. اگر عارف بشی عمق امام حسین رو به دین به دیگران نشون دادی و امام حسین رو به یک پدیده سطحی معرفی و متهم نکردی. اگر با حسین عارف، پس آجا انگار ضرورت داره که ما عارف خوبی بشیم. نه ضرورت که نداره. بذار من از تو این دفعه سوال بکنم ببینم تو خوشت اومده از امام حسین؟ بله آجا، عشق ماست، فداش بشم الهی، نمیدونم مثلا چی کار کرده با این دل ما، لذت بردی ازش؟ آره. پس خیلی نامردی. چرا آج آقا؟ ما میگیم بابا دوست حسینی. خب دیگه به همین دلیل خیلی نامردی. نمک حسین رو خوردی؟ لذت بردی؟ هوس نکردی این لذت بیشتر بشه؟ به حسین نمیخوای عارف بشی؟ کلاس اول آگاهیت از حسین کیف کردی؟ خب بگو خدا معرفت به حسین بیشتر رو من بده بیشتر کیف کنم. دیدی به بعضی ها میگن ای بی معرفت، باید به من بگن که من نمیخوام معرفت پیدا کنم بیشتر از امام حسین لذت ببرم. بابا این به خدا نوبرشه، مثلا پیدا نمیشه همچی آدمی. خیلی جالبه از حسین لذت میبره بعد به کم این لذت هم قانعه. خیلی عجیبه، اصلا نمیشه باور کرد. مشکل داره آقای آدم. کی برای حسین گریه کرد که نخواست خون گریه بکنه؟ کدوم یکی از شما برا بچه ها حاضرید عاشورا کم برا حسین گریه کنی؟ کی از مردن در جلسه روزه حسین میترسه؟ بگن آقا این از بس حق حق گریه کرد، قصه خورد برای حسین، قلبش ایستاد، رو دست میگیرن میبرنش تو بهشت، محضر فاطمه زهرا سلام الله علیها. عارف شدن به حسین اینی که با شما که میشه صحبت کرد، اینجا که خیابون نیست. اونایی که لذت بردن از عشق برای حسین، ما داریم باشون چی میگیم؟ میگیم هر کی میخواد عشق بیشترش بدهن، سوز بیشترش بدهن، لابد باید معرفت بیشترش بدن. ببین روزه روزه است دیگه، اما این از روزه یه چیزی میفهمه، اون از این روزه یه چیز دیگه میفهمه، اون یکی از این روزه یه چیز دیگه میفهمه، اون یکی از این روزه روزه است دیگه. من دیشب تو مجلسی روزه حضرت رقیه میخوندم، میگفتم آی پدرایی که دختر کوچولو دارید. خب حرفایی شد دیگه، گفتگوهایی شد، گریه میکردن دوستان ابا عبدالله روزه. من از جلسه بیام بیرون، یکی از جوانهای جلسه که تو از رفقای ماست، تازه هم ازدواج کرده، مثلا شاید یه سال باشه ازدواج کرده، گفت حاج آقا تو رو خدا دیگه رحم کن اینجوری روزه نخون. حالا منم اصلا روزه از تو رقیه نمیخوندم، از رابطه پدرها با دخترها و دخترها با پدرها صحبت میکردم. چرا؟ فقط اون اینو گفت. گفتم چرا؟ گفت آخه من دختر دارم، کشتی منو، داغون کردی. ببین یعنی معرفت، این حس کرده دختر کوچولو داشتن یعنی چی؟ یه قدم دیگه، همین تجربه مختصر حس کرده. حالا عارف باشی میدونی چی حس میکنی؟ عارف باشی میدونی چه اتفاقی میفته؟ امام حسین رو به خودت مقایسه نمی کنی که منم پدرم، دختر کوچولو مو اگه بزنن آتیش می گیرم، پس وای بر دل حسین. می فهمی که امام حسین با تو قابل مقایسه نیست، حسین و دلش رو درک میکنی. عارف اینه، بدون اینکه خودش حسین شده باشه، چون کسی که نمیتونه حسین باشه، احساس حسین رو درک میکنه. و نمیتونم به کسی بگه. عارف شدن لازمه یا نه؟ چه عرض کنم؟ دوست داری برای حسین آبروداری بکنی؟ عارف شو با حسین که همه بفهمن حسین تو خیلی هنر داره، با کربلاش خیلی عمق داره. با بهتون مژده بدم، شما البته اومدید تو مجلس ماتم، ولی خب تو مجلس ماتم خبر خوش دادن انقدر شیرینه، یه خبر خوش به آدم بدن آدم دلش گرفته، یه خبر خوش. هر کدوم از شما بچه های فوق‌العاده خوبی بشید، اولین کسی که قیامت میاد ازتون تشکر میکنه شخص ابا عبدالله الحسینه. حسین تو چرا؟ تو چرا داری از من تشکر؟ من چی کار کردم برای تو؟ برای تو به من آبرو دادی. حسین نگوی حرفا رو، من خاک پاتم. آبرو دادی یعنی چی؟ نابودم داری میکنی حسین. فرماد که حالا ببین دیگه، من دارم بهت میگم دیگه، یه بچه طلبه داره حرف میزنه، قرار قیامت بهت خواهد فرمود که نه، همه میدونستن تو با اسم من اینجوری عالی شدی، همه میدیدن تو هیئتی بودی، تو یه محرم رفتی عوض شدی، اینو همه میدونستن. تو من آبرو دادی حسین، تو خودت آبروی همه انبیاء الهی هستی. حسین تو خودت آبروی پیغمبر اکرمی، وجاهت به دین دادی. حسین تو خودت وجه اللهی. چی داری به من میگی؟ لا اله الا الله. من میترسم ام حسین حرف آخرش هم بهت بزنه، بفرماد خب حالا من اینجا چجوری از تو تشکر کنم؟ آیه قرآن ها، فکر نکنید من ذوقی دارم به شما حرف میزنم. آیه قرآن، سوره الرحمن، خداوند متعال به اونایی که حرف خدا رو گوش کردن به نفع خودشون بوده، خودشون سود کردن، خودش سود کرده رفته بهش، روز قیامت بهشون میفرماد که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو به من خدا احسان کردی. خدا نیاز نداره با، ولی میفرماد تو به من احسان کردی. علامه طباطبایی میفرماد این احسانی که خدا در این آیه قرآن آورده، احسان به معنای مجازی نیست، به معنای حقیقیه. نگو آقای علامه آقا چی داری میگی؟ ما مگه میتونیم به خدا خوبی کنیم؟ میفرماد بله، شما به خدا احسان میکنید. چجوری ما به خدا احسان میکنیم؟ یواش بگوی حرفا رو. میفرماد شما وقتی خدا رو عبادت میکنی، به نماز میایستی، داری این خدای پنهان از دیدگان رو، ایمان بهش رو به دیگران ابلاغ میکنی، و خدا دوست داره همه از خدا خبردار بشن، تو داری دیگران رو خبردار میکنی از خدا. این احسانی است که تو به خدا کردی. خب بریم کربلا. کربلا نریم، بریم در خونه مشکل گوشای عالم علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، که گره از کار خلقی به یک اشاره باز میکنه، اما خود امیر المؤمنین گرهی به کارش افتاده، که اول گره رو معرفی کنم بعد گره گوشا رو. علی ابن ابی طالب در جنگ و نبرد با مردم شام مواجه شد با آدم هایی که اینا اصلا علی ابن ابی طالب رو نمیشناسن. امام زین العابدین وقتی اومد شام فرمود من فرزند پیغمبرم، بعضی اومدن گفتن که آیا پیغمبر فامیلی غیر از معاویه هم مگه داره؟ از روز اولی که شام اسلام آورده معاویه اونجا والی شده، حاکم شده. اینا اصلا با علی ابن ابی طالب تو هر خونه ای هم بری تو مردم شام، کشته های از مردهاشون هست که با دست علی ابن ابی طالب و یاران علی ابن ابی طالب کشته شدن. دیگه حالا چقدر کینه دارن، چقدر کینه دارن حساب کن. یه نامردی از شام اومد به امام حسن مجتبی، خیلی ناسزا گفت. امام حسن یه جوابش داد، فرمود تو اهل شام هستی؟ گفت آره. آقا فرمود اهل شام همه با ما اینجوریان. درسته، همه با ما اینجوریان. امیرالمؤمنین یه گره تو تاریخ حیاتش هست، اونم این که مردم شام رو نتونست درستشون کنه. بالاخره نشد دیگه، نذاش معاویه ملعون. دشمنی هم دارن عجیب. و خدا رو نگاه کن، یه دفعه این گره کار علی ابن ابی طالب رو به دستای کوچولو یه 3 ساله میده. الان شما بری شام بگی مذهبتون چیه، همه میگن ما علوی هستیم. ما علوی هستیم. سنی هستی یا شیعه هستی؟ میگه ما نمیدونیم، ما علوی هستیم. لذا این 3 ساله حسین خیلی مقام داره. بابا شما بچه خوبی میشین، امام حسین روز قیامت بنابر عرض بنده، بنابر بهره برداری از آیه قرآن هل جزاء الاحسان الا الاحسان، میاد ازت تشکر میکنه، تو به ما لطف کردی. بابا دیگه آخرشه، دیگه آخره، یعنی اولشه. بذار اینم بگم، بابا بچه خوبی هم نشی، همین که میری گریه میکنی سینه میزنی، امام حسین ازت تشکر میکنه. اینم بگم که وقت امام حسین من ناراحت نشه. چرا؟ میفهمد تو با گریه کردنت، با داد زدنت به همه عالم گفتی من چی کشیدم. مگه حسین این کار مهمیه؟ میفهمد انقدر مهمه، بیا من مقدار اهمیتشو بهت نشون بدم. میبره جای تازیانه های رو به بدن رقیه‌اش بهت نشون میده، میگه انقدر مهمه. الان تو گریه‌ای که میکنی کارکرد اونجوری داره، نور و نیتت هم درست باشه ها، قوغاست. مگه من بچه هامو دوست نداشتم؟ دوست داشتم اینا بیان کتک بخورن؟ من میخواستم اینا برن برای چی؟ اینا رو آوردم برای چی؟ اینا آوردم به همه عالم خبر بدن، به همه عالم خبر بدن. دیدم خرابه ساکته، الان وقتشه. رفتم تو خواب رقیه، رقیه دلت برای بابا تنگ نشد، شروع کرد گریه کردن، شام رو فتح کرد. همین که شما شروع میکنید گریه کردن، عالم رو فتح میکنید برای حسین. خوبم نشید به خدا حسین ازتون تشکر میکنه. برای مجلس روزه من خیلی اهمیت قائلم، جنبه ابزاری براش قائل نیستم. میگم این برای اینه که تو بری خوب بشی. خب خوبم میشه انشالله، من حرفا برای خوب شدنه، خوبم میشه انشالله. ولی همینجاش حسین ازت تشکر میکنه. لا اله الا الله. بلند شد صدا زد، عم من بابامو میخوام. ببینید زبان حالهای خونده میشه، من بعضیاشو قبول ندارم. زبان حال قبول داشتن نداشتن نداره، حالا دیگه ذوق دیگه. مثلا گفته میشه که چون رقیه 3 ساله، حالا یا فاطمه بنت الحسین، هر اسمی که داره، در این که فرزندی از حسین، دلبندی از حسین به شهادت رسیده، دق کرده تو شام، تردیدی نیست. حالا ایشون مثلا خواب پدر رو ببینه، یاد پدر بیفته، بعد بگه عمه من بابامو میخوام. اینو نگید یاد باباش افتاد، بگم رقیه چند بار یاد باباش افتاد. او وقتی که سر بریده باباشو بالای نیزه دید، او وقتی که سر مطهر باباشو تو تشت طلا دید، اینو نگید. یاد باباش قبلا هم افتاده بود، اون تا الان دیگه بخواد بره پیش بابا. یه زبان حال دیگرم من قبول ندارم. میگه چی؟ میگن که دیگه خسته شده بود. ها دیگه تاولای پاش، دیگه بدن کبودش، دیگه نادنداش راه بره، اینو نگیر. حالا دیگه حرف دیگه، من فکر میکنم رقیه دید نه، مثل این که کتک ها و تازیانه ها تموم شد، آوارگی تموم شد، صدا زد بابا دیگه میتونم بیام پیشت،
من از دوری از تو خسته شدم و الا کتک ها رو که خوردم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.